أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در فصل دفاع به جای جهاد، فصل جهاد تعبیر میکنن فصلون فی الدفاع، و هو علی قسمین، و این دفاع با دشمن بر دو قسمه. یکی دفاع عن بیضت الاسلام و حوزته، این که مسلمان ها در مقابل دشمنی که اسلام را هدف میگیره و در مقام از بین بردن اسلام، تخریب اسلام، سرنگونی اسلام هست در یک منطقه، مردم با او محاربه کنن، مقابله کنن، جهاد کنن. این یک قسم جهاد است، جهاد یا دفاع عن بیضت الاسلام. قسم دوم دفاع عن نفس. کسی دزد میاد منزلش به قصد بردن مال یا جان، با او مبارزه میکنن. دشمنی به او حمله می کند، در مقام این هست که خودش را، متعلقینش را بکشد یا از بین ببرد، مالش را از بین ببرد. یه همچه دشمنی به او حمله می کند، اینجا باز وظیفه دارد دفاع کند. پس دفاع عن بیضت الاسلام و دفاع عن نفس، دو جور دفاع رو امام فرمود ما داریم که در مقابل باید در مقام بیان ازش بحث کنیم. عرض کنم که مرحوم آقای فاضل لنکرانی قبلا هم اشاره کردیم، شما فرمود چرا امام تغییر داد بحث از جهاد رو، ازش صرف نظر کردن، فرمودن بحث از دفاع. شما فرمودن شاید وجهش اینه که اگر می فرمود فصلون فی الجهاد، متبادر از این انصراف از لفظ جهاد، جهاد ابتدایی است. وقتی گفته می شد بحث جهاد، یعنی بحث از جهاد ابتدایی، این تو ذهن میاد که مسلمان ها بخوان با کفار بجنگن و اونها را دعوت به اسلام بکنند، برای ترویج اسلام، وارد شدن کفار به دین اسلام، دعوت به اسلام، جنگ ابتدایی. متبادر از لفظ جهاد یا اونی که منصرف به ذهن میشه از جهاد، اون جهاد ابتدایی است. و اون جهاد ابتدایی شرطش وجود امام، حضور امام، اذن امام هست. بدون اذن امام نمیشه جهاد ابتدایی شروع کرد. خب اگر اینجوره که جهاد، جهاد ابتدایی و اونم مشروط به حضور امام، خب پس اون که الان امام حضور ندارن، زمان عصر غیبت هست، نه عصر حضور، پس اون جهاد الان مورد ابتلا نیست. امام بخوان از بحث جهاد که محل ابتلا فعلا نیست و نمیخوان اون رو بحث کنن، عمل کنن، چرا ازش بحث میکنن؟ این اشکال به ذهن میاد. برای اینکه دفع این اشکال، به جای اینکه بفرمود فصلون فی الجهاد، فرمود فصلون فی الدفاع. و همون مطالبی که اگر گفتن جهاد مطرح میکردن به عنوان فصلون فی الدفاع، همون مطالب رو بحث میکنن. یه وقت از دفاع میکنن با یک گروهی که حمله کردن به مسلمان ها، برای عرض کنم که هدفشون بیزت الاسلامه، اسلام رو میخوان از بین ببرن. خب این عرض کنم که یه جهادیست، منتها اسمشو جهاد نگذاشتن. فرمود چون اونها حمله میکنن، دشمن حمله میکند، مسلمان ها در مقام دفاع برمیاند، از این جهت اسمشو میذارن فصل دفاع. یه دفاع همینه که در مقابل دشمنی که هدفش اسلامه، و یه وقت هم دفاع در مقابل حمله به انسان، جان او رو، مال او رو، متعلقین به او رو دشمن هدف قرار میده، در مقابلشون میستد، دفاع میکنه. پس علت این که میگن فصلون فی الدفاع اینه. و دفاع رو هم دو قسم کنن، دفاع در مقابل اون کسی که هجوم کرده به مسلمان ها برای اینکه اسلام رو از دستشون بیرون ببره، اسلام رو از بین ببره، سرنگون کند، و یا اینکه حمله به خود شخص، به مال شخص، به متعلقین شخص، به مملکت او، به جایی که او درش زندگی میکند، با اون مکان رو میخواد از دستشون بگیرد. این هم یه جور دفاع. قبل از این که ما وارد در فصل دفاع بشیم، یه مطالبی رو چند جلسه بحث کردیم. عرض کنم که معنای جهاد چیست، چون ما بحث رو در جهاد قرار دادیم. معنای جهاد، معنای لغوی جهاد، معنای اصطلاحی و شرعی جهاد، اینا رو مطرح کردیم. فرق جهاد ابتدایی با جهاد دفاعی، و همچنین آیات شریف قرآن که راجع به دفاع و اهمیت دفاع، دفاع عرض کنم که جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، آیاتی که راجع به اینها بود، و همچنین روایات مفصل که راجع به جهاد و اهمیت جهاد، اقسام جهاد بود، اینا رو بحث کردیم. جمع مجموع روایات و آیات راجع به جهاد، و اینکه جهاد ابتدایی کدامه، جهاد دفاعی کدامه، اینها یه مطالبی بود که بحث کردیم. و اینکه آیا این بحث از این نوع دفاع، آیا این اسم شد جهاد میگذارن یا نه، که عرض کردیم این رو جهاد هم بهش میگن، ولو عنوانش دفاع است، لفظ جهاد هم برای صدق میکند. و عرض کنم که آثار و همون احکامی هم که برای جهاد هست، بر این نوع دفاع همون احکام بار میشه، هم اسمشو جهاد میگذارن، هم احکام که اگر کسی دفاع کرد به این نحو و کشته شد، همون حکم شهید رو دارد. لا یغسل، لا یکفن، دفن و کفن و اینها نداره، کفن و دفن نداره، بلکه با همون لباسای خودش او رو عرض کنم که دفن میکنن. غسل نداره، کفنم نداره، فقط با همون لباسای خونالود خودش بدون شستشو بدون غسل او رو دفن میکنن. این مباحثی است که قبلا ذکر کردیم. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهرم از ایشون نقل کردیم. صاحب جواهرم فرمود این رو جهاد بهش میگن، این نحو دفاع رو، محاربه رو که با دشمن، که در مقابل دشمن قرار میگیرن، او حمله میکند برای هدفش اسلامه، مسلمان ها در مقابلش میستن، این جهاد میشه و احکام جهادم برش بار میشد. مرحوم صاحب جواهر این رو ازشون نقل کردیم. حتی ایشون فرمود که بله قد تقدمه، مرحوم صاحب جواهر فرمود قد تقدمه فی کتاب طهاره تصریح و جماعتن به کون المقتول فیه شهیدا. اونی که در این جور دفاع عرض کنم که شهید میشه، کشته میشه، اینا جماعتی از اعلام اونو میگن که شهید است، کل مقتول بین یدی الامام، مثل همون کسی که در جنگ ابتدایی که با اذن امام در مقابل امام یا منصوب امام قرار میگیره، اینم همون شهیده. فلا یغسل ولا یکفن بل حکاه و بعضهم عن القنیه. و در 20 کتاب رو نقل میکنه صاحب جواهر که این اعلام در کتاباشون این مطلب رو عنوان کردن که هم شهید هست، عنوان شهادت براش میگذارن، و هم احکام شهید برش بار. خب این مطالبی بود مقدمتاً. ما قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم به تبع حضرت امام در فصل دفاع، به عنوان اینکه این بحث همون جهاد است و احکام جهاد مدبرش مترتبه، اسم جهاد برش گذاشته میشه، اینا رو قبلا ما مطرح کردیم. حالا وارد میشیم به فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان فصلون فی الدفاع. فرمود و هو علا قسمین، دو جور دفاع داریم. احدهما الدفاع عن بیضت الاسلام و حوزته، دفاع در مقابل دشمنی که هجوم میارد و هدفش از بین بردن اسلامه، میخواد اسلام این جمع، این مسلمان ها رو هدف گرفته از بین ببره، اصلاح اعتقاد به اسلام رو از اونها بگیرد، با او دفاع میکنن در مقابلش. این یه جور دفاع. یکم دفاع از نفسهی و نحوها، دفاع از نفس، از جان یا امثالش، دفاع از مال، دفاع از عرض کنم که کشورش، دفاع از متعلقینش، دفاع عن نفس و غیره مثل مال و متعلقین و امثال، دفاع از این جور چیزها، این هم یه جور دفاعه. حالا اما قسم اول، القول فی القسم الاول، مسائلی در اینجا مرحوم امام ذکر میکنن که هم دفاع اول رو توضیح میدن و هم عرض کنم که دفاع دوم رو. مسئله یک، لو قشی بلاد المسلمین او ثغورها عدو یخشا منه على بیضة الاسلام و مجتمعهم. این قسم اول دفاع، دفاع از بیضت الاسلام. افرادی دشمنی هجوم میارد به یک جمعی به مسلمین و هدفش اسلام، میخواد اعتقاد به اسلام رو از اینها بگیرد، میخواد این مسلمان ها را از اسلام منصرف کند، اسلام را از دستشون بگیره. پس دفاع در مقابل مهاجمی که هدفش اسلامه، این قسم اول. در اینجا مرحوم امام فرمود که یجب علیهم الدفاع، بر اینها واجب است، تمامشون موظف هستن مقاومت کنن، بیستن در مقابل دشمن، با او بجنگند و فرقم نمی کنن. زن مرد باید دفاع کنن، واجب مقابل دشمن، ولو جهاد برای زن نیست، اما در این دفاع زن هم مورد حمله قرار گرفته، میخوان اسلامش از دستش بگیرن. یجب علیهم، اعم از این که مرد باشد یا زن باشد، پیر باشد یا جوان باشد. اینجور نیست که بگیم جوانها بیان پیرها برن کنار، یا پیرها بیان جوانها معاف باشن، نه. چون که پیر باشد وظیفه جهاد دارد، جوان باشد وظیفه جهاد دارد، فقیر باشد یا غنی باشد دیگه هیچ کدوم فرق نمی کنه. حتی کسیست مریضه، عرض کنم که فلجه، یه دست یا یه پا ندارد، تکلیف دارد به همون مقدار که براش امکان هست بیاد در میدان جنگ مبارزه کند. پس یجب علیهم، بر افراد مسلم واجب است دفاع به ای وسیلت ممکنه، اگر چنانچه وسیل جنگی که او شروع کرده با اسلحه اومده، اینا هم باید اسلحه در مقابلش به دست بگیرن. اگر غیر اسلحه هست، وسائل دفاعی دیگری اینها باید در مقابلش تهیه کنن و با او بجنگن. پس علی حالن، در این جور دفاع و حمله‌ای که شده و مسلمان‌ها واجب دفاع بکنن، این یک تکلیف عمومی برای تمام مسلمین، اعم از زن و مرد، پیر جوان، فقیر غنی، همه باید در این دفاع شرکت بکنن با هر وسیله‌ای، اعم از این که سلاح جنگی باشد یا غیر سلاح جنگی، با هر وسیله‌ای که بتونن باید دفاع بکنن. این مسئله اوله که تکلیف الزامی برای دفاع و مقابله با هجمه دشمن. مسئله دو، فرماد لا یشترط ذلک به حضور الامام و اذنه. این جور دفاع که پیش میاد، یه دسته کفار یا ممکنه کافرم نباشه، مسلمان ادعای اسلام میکنه، عرض کنم که حمله میکند، همین اواخر این مهاجمینی که در عراق در ایران میمدن جنگ میکردن، نمیگفتن کافره، اینا هم ادعای اسلام داشتن، به عنوان عرض کنم که مسلمان حمله کردن به کشور عراق، کشور سوریه، لبنان، نمی گفتن ما کافریم. در این حال دفاع با اونها لازمه، واجب است در مقابلشون بایستد، کافر باشد یا مسلمان باشد باید در مقابلش ایستاد و با او مقابله کرد، جهاد کرد. و شرط این جهاد هم، این دفاع هم، شرطش حضور امام نیست، یعنی لازم نیست امام باشد تا مردم مسلمان ها دست به شمشیر کنند و جهاد بکنند. در جهاد ابتدایی اونجا رو مشهور قائلن که نیاز به حضور امام، اذن امام یا منصوب از قبل امام، منصوب خاص یا منصوب عام، در جهاد ابتدایی این شرط رو گفتن. مشهور میگن باید در زمان حضور به اذن امام یا به دستور نایب خاص امام یا نایب عام، اون شرط مال جهاد ابتدایی است. در این دفاعی که در مقابل هجمه دشمن که قصد اسلام هم داره، در اینجا شرطش حضور امام یا اذن از امام نیست. دشمن حمله کرده، در مقابلش آحاد مسلمین وای میسن دفاع میکنن، لازم نیست اذن بگیرن، لازم نیست حضور امام، حضور نایب امام شرطش نیست. این مال اونجاست. و وجه این که در جهاد ابتدایی میگن شرطش اذن از امام هست، برای خاطر یک مطلب کلی است. و اون مطلب کلی این است که هر جهادی بخواد تشکیل بشه فرمانده میخواد. مگه میشه جهاد بدون فرمانده، بدون رئیس؟ مردمی که میخوان جهاد کنن اگر متفرق باشن، پراکنده باشن، قطعا شکست میخورن. هر جا جهادی میخواد تشکیل بشه حتما باید یک لشکری باشد. اون لشکر فرمانده میخواد، رئیس میخواد، اگر حتی مسلمان هم نباشد. لشکر کفر، عرض کنم که زمان بنی امیه اونا لشکر تشکیل میدادن، حمله میکردن، فرمانده داشتن. پس چه لشکر کفر باشد، اگر بخواد تشکیل بشه و حمله بکنند، لشکر باید رئیس داشته باشد، ولو یک کافر ظالم جائر فرماندهشون میشد. اگر مسلمان هستن یه فرمانده عادل، یه عرض کنم که مسلمانی که عادل هست او رئیس میشه، برای خاطر این که مسلمان ها حاکم جور رو تحت فرمانش قرار نمی گیرن، قبول نمی کنن حاکم جور رو، رئیسی که کافر باشد، ظالم باشد. امرش بر اونها لازم الاتباع نیست. چون امرش لازم الاتباع نیست، مسلمین اگر بخوان عرض کنم که تشکیل بدن، یه رئیسی قرار میدن که عادل باشد، حاکم عادل، مسلمان عادل، ولو اذن امام هم نداشته باشد. برای اینکه لشکر میخواد تشکیل بده، یه فرمانده میخواد لشکر. همینقدر که فرمانده باشه دستور بده، یجب بر ملت و اون لشکر که اطاعت از اون فرمانده بکنن. بنابراین این که میگیم در جنگ ابتدایی که میخوان جنگ کنن، لازم است یک فرمانده عرض کنم که عادل بر اونها حکومت بکند، که در رأسش خود امام میشه، حاکمه یا فرمانده عادل در رأس همشون خود امام. اگر یک جایی بخوان لشکر تشکیل بدن، باید حضور امام باشد، اذن امام باشد، یا اینکه اگر خود امام حضور ندارد و صلاح نمیبیند شرکت کند، یه نایبی میفرستد. نایب خاص او رو مأمور میکنند برای تشکیل این لشکر، یا نه نایب عام که نیابت عمومی دارد از طرف امام، یکی از کارهایی هم که تشکیل میده تشکیل یک عرض کنم که لشکر، فرماندهی لشکر رو به عهده میگیرد. از همینجا میتونیم یه نتیجه هم بگیریم و اون نتیجه این است که عرض کنم که در زمان غیبت، در عصر غیبت، عصری که ما هستیم، در اینجا هم میشه عرض کنم که جهاد ابتدایی تشکیل بده، با اینکه حضور امام شرطه یا اذن امام شرطه. خب در جایی که نایب امام حضور دارد میشه جنگ ابتدایی شروع کرد. در زمان غیبت اگر در یک جمعی عرض کنم که ولایت فقیه حاکمه و شخصی به عنوان ولی فقیه زمام امور ملت رو به دست گرفته، این ولی فقیه بنابر ادله‌ای که بهش تمسک میشه برای ولایت فقیه، این مأذون از طرف امام است یا منصوب از طرف امام است که امام او رو فرمود جعنی جعلته علیکم حاکما، امام زمان فرمود من او رو حاکم برای شما قرار دادم. پس مجعول از طرف امامه، دستورش میشه دستور امام، او نایب امامه، حرفش حرف امام است، دستورش دستور امامه. یه همچه فقیه جامع و شرایطی اگر در بین مردم در عصر غیبت حضور داشته باشد، خب این کسی است که بر اساس ادله ولایت فقیه این از قبل امام تعیین شده، مأذون از طرف امامه. نایب خاص نمیگیم، نایب عام، نیابت عمومی، او رو به نحو عموم منصوبش کردن. پس اگر یه همچه منصوب و یه همچه مأذون از طرف امام حضور داشته باشد، جنگ تحمیلی هم میتونن تشکیل بدن. جنگ ابتدایی، گفتم جنگ ابتدایی شرطش حضور امام یا مأذون از طرف امامه. اینجا داریم در زمان ولایت فقیه ولی فقیه منصوب به نحو عام از طرف امام هست. پس اگر یک مأذون و منصوب از طرف امام در اجتماع هست، اذنش اذن امامه، دستورش دستور امامه. اگر دستور تشکیل یه لشکر داد، مثل اینکه امام زمان دستور داده، پس جهاد ابتدایی هم در عصر غیبت امکانش هست، جایزه، ولو اینکه شرطش اذن خاص یا عام از طرف امام. داریم این اذن خاص. بنابراین این نتیجه رو هم اینجا میگیریم که وقتی ما گفتیم در این عصر اگر لشکری بخوان تشکیل بشه فرمانده میخواد، و فرماندهشون اگر یک ولی فقیه یا منصوب از طرف شخص امام، منصوب عام از طرف او باشد، این لشکر میشن لشکری که با نیابت از طرف امام عادل تشکیل شده، میتونند جنگ تحمیل، جنگ عرض کنم که ابتدایی هم شروع کنند. پس در عصر غیبت همین جور که میشه دفاع کرد از اسلام میشه جنگ کرد با اون کسی که حمله کرده، با او می جنگیم. شرطش حضور امام عرض کنم که نیست، میتونن با او بجنگن با دستور ولی فقیه، حتی جنگ ابتدایی هم بخوان بکنن چون شرطش حضور امام یا اذن امام هست. اینجا داریم اذن امام رو در جایی که دستور ولی فقیهی هست و منصوب شده به طور عام از طرف امام، یه همچه فردی بین مردم هست میتونه دستور تشکیل یک لشکر بده. پس دلیل این که ما میگیم در جنگ ابتدایی شرطش حضور امام یا مأذون از طرف امام هست،